های پروتئینی، گیاهی و کراتینه، دارای تاییدیه های سازمان غذا و داروی ایران. کیفیت، تنوع، ماندگاری با محصولات ماهر آراسام مثل الماس بدرخشید.
کشتی و بسف باید بلو رو بکشید.
چی کار رو بری بسف؟
کشتیات غرق نشه مامان، عمیقه ها،
مثل دریاست.
نسل جدید سینک های استیل البرز به دریا میماند.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمت، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمت.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ دادی به من؟
امجد و سمت گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا سلام. چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما با یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو فناوری‌های فضایی ایران.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
کشور ما در زمینه فناوری‌های فضایی به موفقیت‌های چشمگیری دست پیدا کرده. مثلا در 10 اسفند 1402 پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره پارس 1 به ثبت رسید. یک ماهواره سنجشی که قابلیت تصویربرداری با دقت 15 متر از سطح زمین رو دارای که قابلیت‌های مهمی برای مدیریت منابع طبیعی داره. نمونه دوم این ماهواره با عنوان ماهواره پارس 2 که نمونه ارتقا یافته اونه بهمن ماه 1403 در مراسم روز فناوری رونمایی شد. ماهواره پارس 1 توسط پرتابگر سایوز از پایگاه پرتابی در روسیه به فضا پرتاب و با موفقیت در مدار خورشید با ارتفاع 500 کیلومتر از سطح زمین تزریق شد. این ماهواره 134 کیلوگرمی به منظور تصویربرداری کاربردی، توسعه بازار داده‌های سنجشی داخلی و توسعه و آزمون فناوری‌های مورد نیاز ماهواره‌های سنجشی عملیاتی بومی و طراحی و تولید شد. بعد از پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره پارس، ماهواره تحقیقاتی چمران 1 24 شهریور 1403 توسط ماهواره بر قائم 100 پرتاب شد و با موفقیت در مدار 550 کیلومتری زمین قرار گرفت. این ماهواره تحقیقاتی توسط گروه فضایی صنایع الکترونیک ایران، سا ایران، با همکاری و مشارکت پژوهشگاه هوا و فضا و شرکت‌های خصوصی دانش بنیان طراحی و ساخته شد. چمران 1 حدود 60 کیلوگرم وزن داره. ارزیابی زیر سامانه پیشرانش گاز سرد در سامانه های فضایی و عملکرد زیر سامانه های ناوبری و کنترل وضعیت از مأموریت های فرعی ماهواره چمران یک به شمار میره. ماهواره بر سوخت جامد قائم سطح هم که توسط متخصصین نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی و ساخته شده، در دومین عملیات مداری خود تونسته عملیات مدارگذاری ماهواره چمران یک رو با موفقیت به انجام برسونه. این موتور جستجو در رابطه با موفقیت‌های ایران در فناوری‌های فضایی صحبت می‌کنه.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
گفتگو می‌کنم با جناب محمد امین آهنگری، کارشناس و روزنامه‌نگار هوافضا. گفتگو می‌کنم با جناب محمد امین آهنگری، کارشناس و روزنامه‌نگار هوافضا. جناب آهنگری، در رابطه با پیشرفت‌های ایران در صنعت هوافضا بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون. در حوزه هوافضا به طور کلی، خب کشور ما از کشورهای پیشتاز توی بحث تولید فناوری‌های بومی. ببین، ما کلا اگه بخوام عرض کنم خدمتتون، دو تا حوزه اصلی داریم، چند تا حوزه اصلی داریم تو بحث هوافضا. یکی این که خب ما خودمون بیایم توسعه فناوری بومی بدیم، یه بحث دیگه اینه که ما بیایم از کاربرداش استفاده کنیم، از در واقع اقتصاد پویایی داشته باشیم تو اون حوزه و درآمدهایی رو کسب بکنیم، حالا چه از کشورهای دیگه چه در داخل کشور خودمون، و خب در واقع اقتصاد صنعت هوافضا میشه. ببین، ما توی حوزه توسعه فناوری بومی تقریبا میتونم بگم قسمت خیلی زیادی در واقع پیشرفت و توسعه داشتیم نسبت به کشورهای منطقه. توی قسمت اقتصاد صنعت هوافضا خب مشکلاتی داشتیم، هنوز باید بیشتر کار بشه و نسبت به کشورهای همسایه، اونها درآمدهای بیشتری نسبت به ما الان دارن در این زمینه و بهتر استفاده کردن از چیزی که در واقع مال خودشون نیست حتی، و خب امیدوارم که ما توی این حوزه هم پیشرفت کنیم. ولی اگه بخوام حالا به صورت مستقی عرض کنم خدمت شما، در صنعت فضایی به خصوص ما خودمون تو زمینه تولید ماهواره برها و حامل‌های فضایی الان انجام دادیم، توسعه دادیم، چند نمونه در واقع ماهواره بر سفیر و سیمرغ رو داریم که باش قبلا پرتاب‌های رو انجام دادیم. ولی خب همونطور که در تمام محصولات فناورانه بالاخره یک دامنه‌ای از کاربری، کاربرد در واقع تو هر فناوری وجود داره، اینم همینطوره. سفیر و سیمرغ برای پرتاب ماهواره‌های سبک به مدار در واقع پایینی زمین هستن و امکان پرتاب برخی از ماهواره‌ها رو دارن و یه محدودیت‌هایی هم تو برخی دیگه از ماهواره‌ها دارن. برای همین ما از ماهواره‌های خارجی که به خصوص روسیه خب ماهواره بسیار قوی داره، سال‌هاست ماهواره‌های تمام کشورها در مدار قرار داره، استفاده می‌کنیم که اون خلأ در واقع کار خودمون رو پر بکنیم. ولی در هر صورت ما تو حوزه ماهواره‌های بومی نسبت به کشورهای همسایه خودمون، منطقه خودمون، فوق‌العاده جلوتر هستیم و الان جزء معدود کشورهایی هستیم که به صورت مستقل دسترسی به فضا دارن. از طرف دیگه تو حوزه ماهواره‌ها هم خدا رو شکر پیشرفت‌های خوبی اتفاق افتاده، هرچند کافی نیست، هرچند که به علت محدودیت‌ها و مشکلاتی که کشور ما به صورت خاص داره یه مقدار این پیشرفت کند هست، اما ما موفق شدیم با همین در واقع محدودیتایی که داریم الان ماهواره‌هایی بسازیم که میتونن تا حدی خدماتی به ما بدن. حالا این خدمات تو حوزه سنجش از دور هست، تو حوزه مخابرات هست و الان اخیراً تو حوزه ناوبری به سمتش حرکت کردن، اما اینا هر کدوم در سطح متفاوتی قرار داره. مثلا ماهواره‌هایی که ما الان در حال توسعه داریم، ماهواره‌های اصطلاحاً تصویربرداری سنجش از دور که شرکت‌های خصوصی هم اخیراً ورود کردن و تعدادی از اینها رو ساختن و پرتاب کردن، برای تصویربرداری از زمین به کار میره که اونا که ایران به طور در واقع خاص تولید کرده و با فناوری بومی خودش تولید کرده، خب معمولاً دقت‌های تا بین 5 متر 2 متر، یعنی قدرت تصویر مکانی 2 متر 5 متر رو پوشش میدن، 5 متر به بالا پوشش میدن که اینا عدد خوبیه، یعنی برای بعضی از کاربردها مثل کاربردهای کشاورزی و غیره عددهای قابل قبولیه. یک سری ماهواره‌های سنجشی دیگه هم هستن که از امواج راداری استفاده میکنن، اونا در شب و در هوای ابری و وقتی زمین ابری باشه از زیر ابرها میتونن تصویربرداریشون انجام بدن که خب اونا خیلی دقیق‌تر هستن و ایران در صدد به این فناوری برسه، هنوز به طور کامل دست پیدا بهش نکردیم ولی خب در حال توسعه هست.
جناب آهنگری، ما در واقع در صنعت هوافضا هم حضور به هر حال دانشگاه ها رو داریم، هم حضور شرکت های خصوصی رو داریم و هم حضور شرکت های دولتی یا بخش دولتی رو داریم. درست عرض میکنم؟
دقیقا درست فرمودید. این هم مزیت هست هم به قول معروف باید یک مقدار توجه بیشه بهش بشه. ببینید مزیتش این هست که ما الان تمام قسمت های به قول شما دولتی، خصوصی و عرض کنم خدمتون دانشگاهی مشغول کار هستن تو این زمینه. بله. نکته مهم تقسیم کار صحیح بین این بخش ها هست. ببین الان ما از باید از موازیکاری جلوگیری کنیم، ما بالاخره توان محدودی در کشور هست و نیروی بسیار زیادی، با اینکه توان محدوده ولی نیروهای زیاد دارن کار میکنن. این نیروها رو باید در واقع با نگاشتهای نهادی، دانشگاه جایگاه خودش رو پیدا کنه، بخش خصوصی جایگاه خودش رو پیدا کنه، نهادهای دولتی جای خودشون رو پیدا بکنن. هنوز این تفکیک به درستی انجام نشده، ولی همین که الان تمام نهادها و سازمانها و شرکتها در حال انجام کارهای فضایی هستن، این خودش یک پیشرفت توسعه‌ای برای کشور محسوب میشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم بابت نکته که گفتین و شرکتتون در گفتگو با شما.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا. گفتگو کردم با جناب محمد امین آهنگری، کارشناس و روزنامه‌نگار هوافضا.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما، به وقت دانا است.
یک جستجوگر و موفقیت‌های ایران در فناوری‌های فضایی. زینب شاهزمانی هستم، یک جستجوگر. جستجوی امروز در رابطه با دستاوردهای ایران در حوزه هوافضا هستش. یک شنبه هفته دی ماه برای ایران و به ویژه صنعت فضایی کشور روز مهمیه. سه ماهواره تمام ایرانی حوالی ساعت 16:48 دقیقه به فضا پرتاب میشن. این سه ماهواره ایرانی در کشور روسیه و به کمک یک پرتابگر روسی به فضا ارسال میشن. همکاری با روسیه به تقویت و ارتقای پرتابگرها و پایگاه‌های فضایی ایرانی کمک زیادی می‌کنه. ماهواره‌های پایا، ظفر دو و کوثر ارتقا یافته امروز به فضا پرتاب میشن. ماهواره طلوع 3 یا پایا ساخته صنایع الکترونیک ایرانه. ماهواره پایا 150 کیلو وزن داره. پایا سنگین‌ترین ماهواره ایرانیه. ماهواره پایا قراره در حوزه‌های مثل مدیریت منابع طبیعی، پایش مخاطرات طبیعی، نقشه‌برداری و پایش‌های کشاورزی به کار بیاد. ماهواره ظفر دو محصول دانشگاه علم و صنعت ایرانه. ماهواره ظفر دو در سنجش و پایش کاربردهای مهمی داره. ماهواره کوثر ارتقا یافته قراره در زمینه اینترنت اشیا و بخش کشاورزی ایفای نقش داشته باشه. ماهواره کوثر ارتقا یافته محصول بخش خصوصیه. فعالیت بخش خصوصی در صنعت فضایی نشون میده دانش پیچیده فضایی در جامعه علمی ایران فراگیر شده. ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به صنعت فضایی ارتقای کیفیت ماهواره‌ها رو به دنبال داره. ارتقای کیفیت ماهواره‌ها در صادرات فناوری‌های فضایی، افزایش رقابت‌های جهانی و ارزاوری نقش پررنگی داره.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
در رابطه با پیشرفت‌های صنعت فضایی در ایران صحبت می‌کنیم. آبان ماه 1403 ماهواره‌های هدهد و کوثر به فضا پرتاب شدند و برای نخستین بار بخش خصوصی یک سیستم کاملا ماهواره‌ای را ساخت. ماهواره سنجشی کوثر و ماهواره هدهد در نخستین ساعت سه‌شنبه 15 آبان توسط ماهواره بر سایز روسی از پایگاهی در روسیه پرتاب شد. ماهواره کوثر 30 کیلو وزن داره و عمر مداری اون بیش از 3 سال تخمین زده شده. این ماهواره مجهز به دوربین‌های در طیف RGB، NIR و نخستین ماهواره ایرانی با وضوح متوسط 3.45 متر GST یا فاصله نمونه برداری از زمینه که به معنای پیشرفته‌ترین ماهواره تا سال 1400 در ایرانه. ماهواره کوثر برای کاربردهای کشاورزی، نقشه برداری و حدنگاری مناسبه و محدوده تصاویر رنگی اون 15 کیلومتر با نرخ تصویر برداری 6 فریم یا قاب بر ثانیه است. آذر 1403 دانشمندان صنایع دفاع عملیات موفقیت آمیز تزریق 300 گرم جن را به ارتفاع مدار پایین انجام دادند. این اتفاق با دومین پرتاب موفق ماهواره بر سیمرغ انجام شد که در دل خود پرتاب بلوک یا مسدود کردن انتقال مداری سامان رو هم به همراه داشت. صنعت فضای ایران برای دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا به بلوک انتقال مداری نیاز ویژه‌ای دارد. نمونه ارتقا یافته ماهواره پارس 1، نمونه اول ماهواره پارس 2، ماهواره نابک 1 از جمله ماهواره‌هایی بودند که در روز ملی فناوری فضایی در بهمن 1403 رونمایی شدند. صنعت فضای ایران یکی از صنایع پیشگام در کشورمون. این موتور جستجو در رابطه با پیشرفت‌های فناوری فضایی در ایران صحبت کرد.
اگه هستی دنبال انرژی مثبت، بزن رو موج اف ام، بیا روی خط اینجا رادیو جوان.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون شهری است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران.
با من راه بیار.
به نام خالق راه و جاده. خانم ها آقایون سلام، هر کجا هستید تو راه و جاده، تو مسیر و تو دل یه اتفاق خوب، سلام. هستین الهی که خوب باشین، شاد باشین، سلامت و سرزنده باشید. اینجا برنامه زندگی با من راه بیار. راه بیار کنار شما، همراه شما، همقدم با شما، پر از حال خوب هستیم و البته میپردازیم به حوزه راه و جاده. خب میدونید دیگه، خیلی از شما در راه‌های بین شهری مشکلات و معضلاتی میبینید، به گوش ما میرسونید، به دست ما میرسونید از طریق راه‌های ارتباطی و ما هم فوراً پیگیریش رو انجام میدیم. امروز هم مطمئنن کنار شما به خیلی از این مسائل خواهیم پرداخت. فقط کافیه راه‌های ارتباطی ما رو بدونید و در جریانش باشید. سامانه پیامک شبکه رادیوی جوان 30881 و شماره سازمان راهداری حمل و نقل جاده 141. رصدی کرده باشید متوجه شدین که به دنبال نفوذ و گسترش توده هوای سرد و افزایش وزش باد و البته صدور هشدار سطح نارنجی برای 17 استان کشور، یعنی نوار غربی کشور از شمال غرب تا جنوب غرب و بخشایی از مرکز و جنوب، تحت تاثیر سامانه بارش قرار خواهند گرفت و همین واسطه قرار به مسئله راه و جاده بپردازیم و البته راهداری زمستانه.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد،
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا خواهش
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جاده کوین یه مقدار هوا بارونی بود، جاده رشتم درست بکنید، خیلی
راه امن است و ایمن اگر همه چیز را درباره اش بدانید.
با من راه بیا.
با شما عزیزان هستیم و امروز قرار ویژه بریم سراغ مسئله راه و جاده و البته راهداری زمستانه استان چهارمحال بختیاری با جناب آقای مهندس امین قوامی، ایشون معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده چهارمحال بختیاری هستن و حتما در فواصل پیش رو باشون گفتگو خواهیم کرد. آقای مهندس سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هموطنان عزیز و سرکار و خانم امجدیان، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، سلامت باشید. خب بفرمایید آقای مهندس، نسبت به اقدامات موثر در استان چهارمحال بختیاری و راهداری زمستانه به کجا رسیده؟
بله، در 24 ساعت گذشته در استان چهارمحال بختیاری به خاطر بارش نزولات آسمانی، برف و باران در اکثر شهرستان‌ها شاهد هستیم. در این مدت 650 تن شن و نمک استفاده شد، 1600 کیلومتر باند برف‌روبی انجام شد، به 62 نفر از همستانی‌های عزیز ما خدمات انجام شد و اسکان داده شد. فعلا هم در کلیه سطح استان بارش برف و باران را داریم. همه گردنه‌ها غیر از گردنه چری که به خاطر کاهش دید در حال تردد به کندی صورت میگیره، بقیه گردنه ها در حال حاضر بازگشایی شده و مشکل خاصی وجود نداره.
بله، خب خدا رو شکر که این مشکل و مسئله حالا وجود نداره و مطمئنن شما هم در دستور کارتونه که اگر مشکلی هم باشه برطرف بشه. آقای مهندس، نکته‌ای که هستش و خب خیلی از عزیزان معمولا مطرحش میکنن اینه که اصلا چه امکاناتی برای راهداری زمستان امسال به استان شما اضافه شده؟
بله، خب ما 320 دستگاه ماشینالات سبک و سنگین داریم. امسال خدا را شکر نزدیک 9 دستگاه بیل میکانیکی و بیل برکوب دستگاه ناوگان ما اضافه شد و همچنین یک سری دستگاه استیجاری مجدداً در دستور کار قرار گرفت و قرارداد منعقد شد که انشاءالله بتونیم خدمات خوبی به همستانی هایمون ارائه بدیم. 450 تا نیروی انسانی هستن که پای کارن، به صورت شبانه روز در سطح جاده های استان حضور دارن و در 42 تا رادارخانه ثابت و سیار خدمات انجام میدن.
درسته. خب یعنی با این حساب به نسبت سالهای گذشته پیشرفت خوبی اتفاق افتاده، درسته؟
بله،
خب خدا رو شکر. آقای مهندسی، چند تا از نکته های به حال اصلی در جاده های چهارمحال بختیاری رو ما طبق حالا پژوهش هایی که داشتیم رصد کردیم، جمع آوری کردیم. من میخوام از شما بپرسم ببینم در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته. مثلا زیرساخت های فرسوده و نامتناسب با حالا راه و جاده و البته جاده های چهارمحال بختیاری، در این زمینه چه اتفاقی افتاده امسال؟
جاده های استان چهارمحال بختیاری اکثرا کوهستانی هستن و نزدیک 70 درصد جاده ها روستایی هستند. خوشبختانه امسال در وسط جاده های اصلیمون اقدامات خیلی خوبی انجام شد. نزدیک 77 کیلومتر روکش آسفالت تقویتی انجام شد، نزدیک 33 کیلومتر لکیگیری انجام شد، نزدیک 2600 کیلومتر خطکشی مسیرها انجام شد و تقریبا 10 نقطه حادثه خیز به صورت پیمانی و نزدیک 52 نقطه به صورت امانی از نقاط حادثه خیز در این استان رفع شد.
بله.
که اقدامات خیلی خوبی بود در این استان و تقدیم شد و مردم خوب استان چهارمحال.
خب خدا رو شکر. ولی مثلا الان دوستان در پیامکاشون به بعضی از این مسیرها اشاره کردن که اگر موافق باشید با همدیگه مطرحش کنیم و پاسخ شما رو بشنویم. مثلا گفتن که یکی از محورهای پرخطر و حادثه خیز مسیر بروج لردگانه، درسته؟
نمیشه بگی حادثه خیز این جاده که الان
فکر کنم حالا به خاطر باریک بودن و پرپیچ و خم بودنش احتمالا اینو گفتن.
خب این جاده‌ایه که توسط شرکت ساخت و توسعه راه‌ها احداث شده و یک قسمت از میدان لردگان تا انتهای حوزه به طول 50 کیلومتر هنوز چهار خطه نشده که دو تا قرارداد توسط شرکت ساخت منعقد گردیده و در حال انجام چهار خطه می باشد این مسیر.
بله. آقای مهندس، یکی دیگه از این مسیرها رو خیلی پرخطر اعلام کردن، گفتن که الان تو پیام اینطور اشاره شده، گفته که یکی از خطرناکترین نقاط استانیه که ماهانه شاهد چندین تصادفه، اونم جاده های منتهی به کوهرنگ. راجع به اینم توضیح میدین لطفاً؟
خب خوشبختانه اداره کل راه و شهرسازی در محور شهر خود به سمت چلگرد یا همان کوهرنگ اقدامات خیلی خوبی انجام داده، بعض چهارخطه ها با دو قرارداد منعقد کرده و در حال انجام چهارخطه می باشد. چند حالا چیزی که حضور ذهن دارم، نزدیک 5 کیلومتر از این مسیر آماده بهره برداری که انشاءالله کل پروژه به سرانجام برسه و آماده بهره برداری بشه. توسط همکاران ما در کل راهوشهرسازی در حال انجامه.
بله، یعنی امیدوار باشیم به اینکه این نقاطی که الان دوستانم در پیام‌هاشون اعلام کردن به عنوان نقاط حادثه خیز دیگه اعلام نخواهد شد. درسته؟
انشاءالله بعد از اتمام کار دیگه به عنوان نقاط حادثه خیز اعلام نخواهد شد.
درود بر شما. بسیار خب آقای مهندس، روی خط ارتباطی باشید، ما یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم، بعدش مجدد با بعضی از سوالای دیگر همراهتون خواهیم بود. بفرمایید.
برو کنار با اون ماشین خرازت دیگه.
بابا میشه اینقدر به ماشین گاز ندیم؟ من میترسم.
اینقدر ترسون نباش پسر، من باید زودتر تو رو برسونم مدرسه، وگرنه سرویس اولمو تو آژانس دست میدم.
خب مگه واسه سرویس اولتون چقدر پول میگیریم بابا؟
تو به این کارا چی کار داری پسر؟
آخه میخوام ببینم جونم چقدر براتون میارزه.
رانندگان عزیز، قیمت جان شما و عزیزانتان بالاتر از هر قیمتی است. لطفاً آهسته برید.
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان خراسان جنوبی.
خیلی متشکرم از همراهیتون دوستان عزیز. همچنان در حال گفتگو هستیم با مدیر کل به حال راهداری استان چهارمحال بختیاری. آقای مهندس روی خط ارتباطی ما هستن و تعدادی از پیام های شما هم قرار مطرح بشه. آقای مهندس صدای بنده رو دارین؟
بله.
آقا یه تنگه هست، حالا من دقیق اگر اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید، به حال محلی ممکنه من اطلاع کافی نداشته باشم، اگه اشتباه نکنم تنگ پردنجان با محور پردنجان، بله اسخای میگم با محور چلیچه، درسته؟
بله راست. خب اینو
بفهمید، خیلی دوستان در پیامشون اشاره کردن بهش.
خب خوشبختانه با سفر معاون محترم وزیر و رئیس سازمان راهداری به استان چهارمحال بختیاری و بازدید ایشون از سراهی پردنجان،
بله،
و دستور مقام وزارت این پروژه استارت خود، فاز یکش تقریبا با اعتباری به مبلغ 42 میلیارد تومان با تعریض یک پل دهانه تقریبا 25 متری انجام شد و به بهره برداری رسید. فاز دو انجام روگذر هست که مطالعات اولیه انجام شده و انشالله در صورت ابلاغ اعتبار فاز دو این پروژه را ما به سرانجام خواهیم رسان.
انشالله. آقای مهندس میتونم خواهش کنم صدای رادیو اگه اونجا روشنه کمش کنید، ما چون دو تا صدا هم زمان داریم میشنویم، ممنونتون میشم.
بله.
و نکته بعدی هم این که آقای مهندس محور شهر کرد، چلمزار، ناقان و لردگان هم یه توضیح بفرمایید.
محور شهر کرشلم دارم توسط همکاران ما در اداره کل راه و شهرسازی در حال چهارخطه شده می باشد.
بله.
چندین نقطه خب مشکل پیدا کردن برای ایجاد زیرگذرها که در حال رفع می باشه و انشالله همکاران ما در اداره کل راه و شهرسازی هر چه سریعتر این مسیر آماده و تحویل خواهند داد.
بله، ما هم امیدواریم. خیلی ممنون از شما جناب مهندس قوامی. اگر نکته پایانی دارید 30 ثانیه شنونده هستید.
من از هموطنان و همستانی خودم خواهش میکنم در موقع بارش ها حتما زنجیره چرخ به همراه داشته باشن، مخصوصا توی گردنه ها تا میتونن از سفرها در موقع بارندگی ها اجتناب کنن.
بله.
و در موقع ضروری هم حتما زنجیره چرخ ها همراه خود
صدا قطع شد. بله، زنجیرچرخ همراه خودشون داشته باشن. خیلی ممنون آقای مهندس قوامی. برای شما، برای همه همکارانتون آرزوی توفیقات روز افزون داریم. خدا قوت و توفیق بده بهتون و خدا نگهدارتون. خداحافظتون. خوبی کردیم. آقای مهندس امین قوامی، معاون راهداری اداره کل راهداری حمل و نقل جاده چهارمحال بختیاری. جاده مراقب خودتون باشید، عزیزاتون منتظرتونن که به سلامت به مسیر برید و انشالله به سلامت به مقصد برسید. مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
جانم. بله، همون میدون اول کوچه پنجم. کی تشریف میادین؟ خیلی هم
سلام.
مهمون دعوت میکنی؟ ما رو یادت نره ها.
مهمون کجا بود؟ داشتم آدرس خونه رو میدادم که جهیزیه دخترمو بیارن.
به سلامتی جهیزیه دخترتو گرفتی؟
جهیزیه برای دختر کوچیکم. یه تلویزیون جدیدم برای خودمون، تازه برای اتاق نوامم یه فرش گرفتم.
بازنشستگی ساخته بهت. چطور این همه خرید با هم؟
تو بازنشسته بودی دیگه.